تفسیر قرآن کریم صوت شماره 279 سوره نازعات آیات 1-46.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعد لو یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره نازعات، سوره که 46 تا آیه داره و در مکه نازل شده. نام سوره هم برگرفته از آیه اوله که نازعات به معنای فرشتگانیه که گیرنده جانند، که این همه میگیم فرشتگان در رابطه با کافران سخت جان میگیرن، اما در رابطه با مؤمنان خیلی خوب و مطلوب گرفتن جان تو این سوره میاد. که این سوره هم مثل خیلی از سور مکی به بعضی از ماجراهای اقوام گذشته میپردازه، مثل حضرت موسی علیه السلام و فرعونی که در مقابل او بود. و یه نکته‌ای در این سوره هست در رابطه با فرعون و فرعون شناسی که خیلی مهمه، بحث ربوبیت، بحث ادعای ربوبیت داشتن مستکبران عالم، ادعای خدایی داشتن اونها که در این سوره است. که حالا وارد این سوره میشیم. من نکات مهمی که در این سوره است: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالاته و هم رحمتی عام داره برای همه و هم رحمتی خاص داره برای برخی. اونایی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردند از رحمت رحیمی هم بهره مند میشن. آیه 1: و نازعات غرقا، سوگند به فرشتگانی که جان را به سختی میگیرن. نزع یعنی کندن، کشیدن، جدا کردن. نازعات یعنی فرشتگانی که جدا میکنن، میکنن روح رو از بدن کافران، میکنن. غرق که مثلا کلمه اغراق رو هم از همین میسازیم دیگه، به معنای شدت. فرشتگانی که به سختی جان رو میکنند از کافران. این کافران، آیه 2، مؤمنان. و ناشتات نشتا، سوگند به فرشتگانی که جان را به آسانی و نشاط میگیرن، یعنی جان مؤمنان رو به آسانی، به نشاط، به شادی، به شادی میگیرن. به چه شادی؟ یعنی فرشتگان یه دونن، مثلا اسرائیل یا کارگزارانش، اما وقتی در مقابل کافران قرار میگیرن نازعاتن، در مقابل مؤمنان قرار میگیرن ناشتاتن. جان کافران رو به سختی میکنن، جان مؤمنان رو با شادی و نشاط و لذت و آسانی و آسایش و آرامش. نشت در لغت به معنای گشودن گرهه. مثلا وقتی میگیم یه کسی با نشاطه، یعنی اون گره های روحیش باز شده، حال خوبی داره. اون گره های روحی که باعث میشد حال بدی براش ایجاد کنه، اون گره ها باز شده، باعث سرور و شادی و نشاطش شده. نشاط یعنی همین، در لغت یعنی باز شدن گره. که ملائکه‌ای که جانها رو میگیرن برای مؤمنان اینجوریان، اصلا انگار گرهشون باز میشه. اینا تو دنیا تو گره بودن. میفرماید از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافر. مثلا در کافی جلد 2 صفحه 250 روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید از دنیا سجن المؤمن فای سجن جاء منه خیر، دنیا زندان مؤمن است و از چه زندانی خیر و خوشی آید. وقتی فرشتگان میان جان مؤمن رو میگیرن، همین ناشتات، انگار گره اینو باز میکنن، انگار در زندان رو باز میکنن، زندانی از توش میاد بیرون، آزاد میشه. برای همینه که برای مؤمن باعث نشاطه. آیه 3: و صابحات صبحا، سوگند به فرشتگانی که به سرعت شناورند، یعنی به سرعت در پی انجام کارهای الهی میدوند. صبح یعنی تلاشگرن، تون تون اوامر خداوند رو در عالم اجرا میکنن. آیه 4: فالسابقات سبقا، پس بر یکدیگر به شدت سبقت گیرن، برای اینکه اوامر الهی رو انجام بدن. ملائکه اینجوری ان دیگه، ان شاء الله در آینده نزدیک امام زمانمون هم تشریف آوردن، ما هم همینجوری باید در خدمتشون باشیم. و صابحات سبحا، به شدت، با سرعت، خیلی تلاشگرانه، خیلی جدی در پی اجرای اوامر ایشون باشیم. فالسابقات سبقا، بعد از همدیگه هم سبقت بگیریم تو انجام مأموریت‌ها، تو انجام کارها، تو بهتر انجام دادن کارها، برعکس این دنیای آخرالزمان و این فضای عصر غیبت که همه در تنبلی و زیرابی رفتن و دروغ گفتن و پیچوندن و فریب دادن و حیله کردن هی از همدیگه سبقت میگیرن. اگه یک کسی توی فضای، توی اداره ناسالمی خوب کار کنه، اصلا میگن این وصله ناجوره، زود میندازنش بیرون، چون این اصلا داره سیستم تنبلخونه اونا رو به هم میریزه. ملائکه الهی برای انجام مأموریت‌های الهی اینجوریان. ما هم ان شاء الله در زمان ظهور امام زمانمون باید اینجوری باشیم، نه مثل الان که یک مدیریت فاسد بی عرضه است. اگه کسی هم کاری میکنه، فقط به خاطر اینکه عریضه خالی نباشه، مثلا صدای اعتراض ها رو بخوابونه. کسی اهل سبحن سبقن اینا نیست، یا مگه اینکه برای خودش سودی داشته باشه، برای رضای خدا و خدمت به خلق و مثلا پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب و اینا، اصلا فرمالیته است، اینا هیچی. ملائکه اینجوری ان، ما هم ان شاء الله در خدمت امام زمان باید اینجوری باشیم. آیه 5: فالمدبرات امرا، پس آنها که امور را تدبیر میکنن، کارو پیش میبرن. آیه 6: یوم ترجف الراجفه، حالا در رابطه با قیامت، آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را به لرزه در می آورد. راجفه یعنی لرزه شدید. به بعضی از حرف ها و نقل ها که باعث میشه دل ها به لرزه، مثلا یک تزلزلی، تشویشی در دل ها ایجاد کنه، مخصوصا تو فضاهای سیاسی و فضاهای بزرگ، میگن اراجیف به همین خاطره که باعث میشه دلها متزلزل بشه، بلرزه، توی دلها خالی بشه. آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را بلرزه در می آورد، که این زلزله ها هم برمیگرده به زلزله های در آستانه قیامت، هم زلزله های در آستانه ظهور، چون در روایات داریم دیگه قبل از ظهور زلزله ها زیاد میشه، هم طبق روایت این زلزله اشاره داره به رجعت امام حسین علیه السلام که اصلا دنیا رو تکون میده. یه همچین حالتی که در بهارالانوار جلد 53 صفحه 106 روایت از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه و آیه بعد که میفرماد الراجفتو الحسین ابن علی علیه السلام، آیه 7 تتبعها الرادفه، که به دنبال آن حادثه دومین رخ میدهد، یعنی پشت سر اون حادثه دومی ردیف میشه. رادفه مثل همون کلمه ردیف از یک ریشن، رادفه ردیف یعنی امری که در پی هم میاد، پشت سر هم میاد. به دنبال اون راجفه یه رادفه رخ میده، به دنبال اون زلزله اولی یه حادثه پشت سرش به عنوان حادثه دومین رخ میده، که حالا این در رابطه با قیامت برمیگرده مثلا به اون صیحه عظیم محشر، در رابطه با بحث ظهور برمیگرده مثلا به صیحه آسمانی که بعد از این زلزله ها و اینا اتفاقاتی که قبل از ظهور میفته اون صیحه آسمانی پشت سر اینا زده میشه و دیگه وارد عصر ظهور میشیم. و در رابطه با بحث رجعت هم طبق همین روایت امام صادق علیه السلام فرمود الراجفتو الحسین ابن علی علیه السلام و رادفتو علی ابن ابی طالب علیه السلام، که اولین کسی که رجعت میکنه امام حسین علیه السلامه، که تو همین روایت میفرماد امام حسین علیه السلام با 75,000 نفر دیگر برانگیخته میشوند، رجعت میکنند. بعد از امام حسین دومین نفری که دیگه رجعت میکنه حضرت امیر علیه السلامه و حالا در ادامه میتونه ائمه بعدی هم باشه. آیه 8 قلوبان یومئذ واجفه، که در آن روز دلهای ترسان و لرزان است. واجفه به معنی حرکت یا اضطراب شدید و سریع. آیه 9 ابصارها خاشعه، که چشم ها فرو افتاده، یعنی از ترس دچار خشوع شده. خاشعه به کسی میگن که سرشو به زیر انداخته، مثلا به زمین چشم دوخته، چشم ها از ترس فرو افتاده. آیه 10 یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، اینایی که چشم هاشون از ترس فرو افتاده اونایی هستن که میگویند آیا ما به زندگی نخستین بازگردانده میشویم. حافره به معنای آغاز و ابتدای هر چیزی، حالا یا ممکنه از همون حفر و حفره و اینا بیاد که یعنی ما از گورها در میایم مثلا دوباره برانگیخته میشویم. آیه 11 اعزا کن عظاما نخره، آنگاه که استخوان‌های پوسیده شدیم، یعنی استخوان به شدت پوسیده که با اندکی فشار از هم میپاشه، یعنی ما وقتی یه استخوان خیلی پوسیده شدیم برمیگردیم. آیه 12 قالو تلک اذن کرتون خاسره، که میگویند در این صورت این بازگشتی زیانبار است. خاسره از همون خسران و اینا یعنی زیانبار. آیه 13 فانما هی زجرتون واحده، که پس این است و جز این نیست که آن بازگشت با یک صیحه عظیم است. زجره به معنای راندن با فریاد و صدا، که میتونه اون زجرتون واحده همون نفخه دوم باشه که دیگه مردگان زنده میشن. آیه 14 فاذا هم بالساهره، که ناگهان همگی در صحرای محشر حاضر شوند. ساهره یعنی زمین هموار قیامت، چون تو اون سرزمین چشم ها به خواب نمیره، مثلا همه در حال سحر سحرن، یه همچین حالتی با هی دو چشم با این کلمه صحرای محشر معرفی شده. ساهره با هی جیمی یعنی یک زنی که سحر میکنه، اما ساهره با هی دو چشم یعنی صحرای محشر، جایی که همه بیدارن، مثلا چشم ها اونجا نمیخوابه، که از امام صادق علیه السلام در ذیل این ستایه روایتی است در بهارالانوار جلد 53 صفحه 44 که میگه یه فردی اومد پیش امام صادق علیه السلام از رجعت پرسید، امام فرمود در این باره همان را میگویم که خداوند فرموده، که این بازگشت زیان بخشی است که وقتی از ستمگران انتقام گرفته شد و سپس مردند، ارواح آنها بیدار است که نه میخوابد و نه میمیرد، یعنی این ظالمان رو برمیگردونن، در همین دنیا ازشون انتقام گرفته میشه در بحث رجعت، که این آیات در واقع در رابطه با عرصه قیامته، اما در عصر رجعت هم تحقق پیدا میکنه. حالا از اینجا داستان حضرت موسی علیه السلام و اون تقابلی که با فرعون داشت از یک زاویه جدید، نکته ای در این آیات هست، خصوصا در آیه 24 که خیلی مهمه مخصوصا در دنیای امروز. آیه 15 هل اتاک حدیث موسی، آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است. آیه 16 اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، آنگاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوا ندا داد. آیه 17 اذهب الی فرعون انه طغى، که به سوی فرعون برو که او سرکشی کرده است. آیه 18 فقل هل لك الا ان تزکا، پس به او بگو آیا میخواهی که پاک شوی، میخوای یه راهی نشونت بدم که هم از پلیدی ها و گناهان گذشتت پاک بشی، هم یه بساطی ایجاد بشه برای رشدت، چون گفتیم تزکیه پاک شدن است که درش رشد هم ملحوظ دیگه، هم پاک شدن هم رشد کردنه، پاک شدن است که رشد درش اتفاق میفته. بهش اینجوری بگو میخوای یه کاری کنم پاک بشی از گناهان گذشته، روحت پاک بشه، تو مسیر رشد قرار بگیری، اینجوری برو منطقه تو به او بگو. آیه 19 و اهدیک الی ربک فتخشا، و تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا بترسی، یعنی از او بترسی و سرکشی نکنی، ظلم نکنی، تو را به سوی پروردگارت ارجاع بدم که در نهایت نهایت هم کارت به او میفته که از او بترسی دیگه، که سرکشی نکنی. بعد حضرت موسی علیه السلام رفت پیش فرعون، مأموریتش هم انجام داد. آیه 20 فاراه الایه الکبرى، پس معجزه بزرگ را به او نشان داد. آیه 21 تکذب و عصا، پس او را تکذیب کرد و نافرمانی نمود. آیه 22 ثم ادبر یسعى، آنگاه پشت کرد در حالی که تلاش می نمود، یعنی برای خاموشی این دعوت، برای کساد کردن رونق بازار حضرت موسی علیه السلام. خیلی دست به کار شده بود، تلاشگر شده بود فرعون بر علیه حضرت موسی. آیه 23 فحشر فنادا، پس جمع کرد و پس ندا داد، یعنی ساحران رو جمع کرد و ندا داد، بینشون گفت. آیه 24 این آیه مهمه، فقال انا ربكم الاعلى، پس گفت من پروردگار برتر شما هستم. آیه 25 فاخذه الله نکال الاخره والاولى، پس آنگاه خداوند او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد. نکال کیفر و مجازاتی که هر کس اونو ببینه یا بشنوه از ارتکاب مثل اون خودداری کنه. میگن یه کاری کنیم که عبرت سایرین بشه دیگه، برای دیگران بازدارنده باشه، یه کسی تا اینو دید یا شنید پشت دستشو داغ کنه این کارو انجام بده، این میشه نکال. کیفر و مجازاتی که عبرت سایرین میشه، که او رو دچار یک عقوبتی کردیم که برای دیگران اصلا عبرت شد. آیه 26 ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، که همانا در این ماجرا برای هر کس که بترسد درس عبرتی است، یعنی بترسه از این سوء عاقبتی که برای این اتفاق افتاد، که نکنه برای خودش هم اتفاق بیفته، دیگه درس عبرتیه. حالا این نکته که در رابطه با آیه 24 هست، فرعون چی گفت وقتی یه عده‌ای رو جمع کرد بینشون ندا داد؟ گفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم، من ربم، پروردگارم. یعنی در بحث فرعون شناسی یا متعاقب اون در بحث طاغوت شناسی، طاغوت الان این نظام استکباری، نظام صهیونیستی، نظام سلطه و ثروت، دنبال ربوبیتن، یعنی دنبال اینن که برنامه زندگی بدن به انسانها، انسانها رو دوچار شرک در ربوبیت کنن، انسانها رو اسیر خودشون کنن، پایین نگه دارن که به خواسته های خودشون برسن در بحث سلطه و ثروت. و البته این کار باعث سقوط انسانها که ربوبیت اینا رو پذیرفتن هم میشه دیگه، انسانها رو دوچار خسارت ابدی هم میکنن. یعنی تواقیت نه ادعای دینداری، که ادعای خدایی دارن. چون بعضیا میان مثلا در مورد این نظام های غربی و اینا حرف میزنن، بله اونجا راستگویی هست، اونجا نظم هست، اونا از ما مسلمون ترن، اونا ادعایی در اسلام ندارن، اما از ما چون منظم ترن و رفاه بیشتری دارن از ما مسلمون ترن، که بله خراسه اینا بدون ادعای دینداری از ما دیندارترن، از ما پایبند ترن به دستورات دینی. حالا جوگیرانه یه چیزی شنیده، نه میدونه اونا پشت پرده شون چیه، نه واقعیتشون رو میبینه، نه همه رو میبینه، یه ظاهری، یه ویترینی دیده، فریب خورده. در پاسخ به این افراد ما باید بگیم این نظام سلطه و ثروت ادعای دینداری و اینا که هیچی، از اینا رد کرده، ادعای دینداری ندارن، به دین عمل میکنن، بینشون رفاه هست، نظم هست، اینا ادعای داشتن دین یا نداشتن دین و اینا رو ندارن، که اصلا ادعای سر دین ندارن، اینا ادعای خدایی دارن، ادعای ربوبیت دارن، مثل فرعون که گفت انا ربکم الاعلا، یعنی میخوان انسانها رو دوچار شرک در ربوبیت کنن. شب اول قبر یکی از سوالهای قطعی که از انسانها پرسیده میشه، نمیگن من الهک، معبودت کی بوده، من خالقک، میگن من ربک، مربیت کی بوده، پروردگارت، پرورش دهندت، سبک زندگی تو از کی میگرفتی، مدل زندگی تو از کی میگرفتی، بر اساس دستورالعملهای کدوم رب زندگی کردی، اون ربت اون الله بوده، ان الذين قالوا ربنا الله بوده، یا نه ربت این تواقیت بودن که ادعای ربوبیت داشتن اتفاقا. یعنی اگر کسی بیفته دنبال ربوبیت این نظام سلطه و ثروت، این فرائنه زمان، اصلا دوچار شرک در ربوبیت میشه، پس فردای قیامت بگن من ربک، نمیتونه جواب بده، یا سکوت میکنه یا یه چیز مزخرفی میگه، یه چیز دیگه با گرزهای آتشین رو مغزش برود میارن. خیلی مهمه، طاغوت زمان، فرائنه زمان، نظام استکباری و صهیونیستی که در زمان ما هستن، نه ادعای دینداری، که ادعای ربوبیت دارن، ادعای خدایی دارن، و هر کس تو این مسیر قرار بگیره قطعا دوچار شرک در ربوبیت میشه. این بحث رسانه و ماهواره هایی که تو خونه ها اومده قشنگ بر اساس همین نقش است. اونا دارن بر اساس نقشه ربوبیتی که دارن برای انسان ها این ماهواره ها رو میفرستن تو خونه ها، این شبکه ها و رسانه ها رو با این هزینه های گزاف برنامه تولید میکنن و تو خونه ماها مفت و مجانی میفرستن. چرا؟ چون میخوان ربوبیت ما رو به عهده بگیرن. یعنی هر کس یه ماهواره میاره تو خونهش، در واقع داره یک ربی غیر از اون رب واحد قهار، اون رب یگانه میاره، خودشو، خانوادهشو، فرزندانشو دچار ارباب متفرق میکنه. و مشخصه دیگه، وقتی که آدم ربوبیت اینا رو بپذیره، ولایت اینا رو بپذیره، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، تو نور بوده اونا هلش میدن میفرستنش تو ظلمات و حسرت و خسارت ابدی. خیلی مهمه این نظام سلطه و ثروتی که در زمان ما هستن، فرائنه زمان ما، ادعای دینداری و نظم و رفاه و اینا ندارن، ادعای خدایی دارن. اون نظم و رفاهی هم که خیلی ویترین بار تو بعضی از کشورهای اروپایی و غربی و اینا هست، اون بر اساس فریبه. میلیاردها انسان رو غارت کردن، گرسنه نگه داشتن، در فقر و فلاکت و اعتیاد و ذلت و خاری نگه داشتن که میلیون ها انسان خوب زندگی کنن، اونم به شکل فریبنده، اونم به خاطر اغراض سیاسیشون، و یه ویترینی درست کنن برای فریب بقیه ملت ها که چقدر آدم هایی که تو این جامعه ما هستن کم فریب اینا رو خوردن. تا یه ویترینی میبینه نمیگه این ویترینه، و به خاطر درست کردن این ویترین بزک کرده چقدر انسان ها مورد ظلم قرار گرفتن. فقط میگه ویترینو ببین چه قشنگه، نظم دارن، رفاه دارن. بابا میلیون ها انسان نظم دارن، رفاه دارن، اما آیه قرآن میفرماد اینا زندگی منظم حیوانی دارن، نه انسانی، نه الهی، نه خوش عاقبت. میلیون ها انسان نظم دارن، رفاه دارن، اما به قیمت بی‌نظمی و گرسنگی و فقر و فلاکت و اعتیاد و سقوط میلیاردها انسان. خب چطور ما میلیون ها انسان در نظم و رفاه رو ببینیم، میلیاردها انسان در فقر و فلاکت رو نبینیم؟ این درسته؟ این نگاه درسته؟ نگاه جزئی نگرانه. ویترین رو ببینیم، یه ویترین کوچکی رو که فریبنده درست کردن ببینیم، اون انبار پشت رو که فاجعه‌ای داره رخ میده نبینیم. نه دیگه، ما باید همه رو با هم ببینیم، با همه جوانه، بعد اون وقت برداشتامون صحیح‌تر خواهد بود. اینه که طاغوت اینه، انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت داره، میخواد برای رسیدن به خواسته خودش انسان‌ها رو دچار شرک در ربوبیت کنه. شب اول قبل گفتن من ربک، این نتونه جواب بده، چون انسان‌ها تو شب اول قبل اون سوالی که ازشون پرسیده میشه با این زبان گوشتی و مثل دنیا اینا نیستش که هرچی دروغ خواست دوباره بگه، اونجا جانش داره حرف میزنه، اونجا چیزی رو میگه که زندگی کرده، نه میخواد. آیه 27، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آسمانی که او بنا کرده. آیه 28، رفع سمکها فسواها، که سقفش را برافراشت پس آن را استوار ساخت. آیه 29، و اغتش لیلها، و شبش را تیره کرد، و اخرج ضحاها، و روزش را روشن گردانید. آیه 30، و الارض بعد ذلک دحاها، و بعد از آن زمین را گسترش داد. دحاها همون بحث واقعه دحو الارض که مصادف با 25 ذیقعده هر سال، که میگن اولین خشکی که از زیر آب سر در آورد همین خانه کعبه در شهر مکه است، که دیگه یواش یواش از اینجا خشکی های زمین گسترش پیدا کرد، چون زمین اول یک کره آب بود دیگه، بر اثر تجاذب قطبین کل کره زمین رو آب گرفته بود و خشکی های زمین آروم آروم از زیر این آب ها سر در آورد، که اتفاقا میگن تو اون قیامتی که رخ میده همین اتفاق دوباره میفته، بساط عالم ماده برچیده میشه و این تجاذب قطبین دوباره رخ میده، دوباره این کره زمین رو آب میگیره، دوباره میره زیر آب، که مثلا ممکنه بعضی از حیوانات دریایی مثلا زنده بمونن، یا همچین چیزهایی رو گفتن. که خلاصه این حادثه دهو الارض داشتیم که تو این آیه اشاره میشه. آیه 31، اخرج منها ماءها و مرعاها، که از آن آب و چراگاه بیرون آورد. مرعا یعنی محل چرا. آیه 32، والجبال ارساها، و کوه ها را پا بر جا گردانید. آیه 33، متاعا لکم ولانعامکم، تا وسیله برخورداری شما و چارپایان شما باشد. آیه 34، فاذا جاءت تامه الکبرى، پس آنگاه که آن حادثه بزرگ فرا رسد. تامه یعنی حادثه، تامه الکبرى حادثه بزرگ، که طبق روایات عصر ظهور این تامه الکبرى به بحث عصر ظهور هم ارتباط داره، که اشاره داره به خود حادثه ظهور یا بحث رجعت، خروج دابه الارض. اینا توی روایتی از حضرت امیر علیه السلام در بهار الانوار جلد 53 صفحه 100 که اشاره به همین تامه الکبرى برای عصر ظهور و عصر رجعت دارن. آیه 35، یوم یتذکر الانسان ما سعا، که در آن روز انسان آنچه تلاش کرده را به یاد آورد. آیه 36، و برزت الجحیم لمن یرا، و جهنم برای هر بیننده ای آشکار شود. آیه 37، فاما من تقا، پس هر که سرکشی کرده. آیه 38، و آثر الحیات الدنیا، و زندگی دنیا را برگزیده، یعنی ترجیح داده، چون زندگی دنیا رو داشتن بد نیست، دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف. دنیا به تعبیر حضرت امیر علیه السلام متجر اولیاء الله، یعنی محل تجارت اولیاء الهیه. داشتن دنیا بد نیست، ترجیح دادن دنیا بده بر یه امر بالاتری، بر امر آخرت. اینجا هم اشاره داره اون کسی که طغیان میکنه نمیفرماد دنیا رو داره، خب دنیا رو مؤمنم داره، همه دارن، میفرماد آثره، یعنی برگزیده، ترجیح داده دنیا رو بر آخرت، ترجیح داده. وقتی یه تقابلی دوراهی پیش اومده بین دنیا و آخرت، این دنیا رو بر آخرت ترجیح داده. بله اگه تقابلی پیش نیاد انسان دنیا رو بگیره داشته باشه بد نیست، ولی وقتی تقابل پیش بیاد ترجیح بده بده. اینا همینطوریان، ترجیح دادن، که وقتی این کارو کردن. آیه 39، فان الجحیم هی المأوا، پس بیشک دوزخ جایگاه اوست. آیه 40، و اما من خاف مقام ربه، و اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید. و نهى النفس عن الهوى، و نفسش را از هوس، از اون هواهای نفسانی، از اون تمایلات سقوط دهنده باز داشت. آیه 41 فإن الجنة هي المأوى پس بیشک بهشت جایگاه اوست. آیه 42 یسألونک عن الساعة ایان مرساها از تو درباره قیامت میپرسند که چه وقت برپا میشود. آیه 43 فیما انت من ذکراها پس تو را به گفتگو درباره آن چه کار. آیه 44 الا ربک منتهاها که سرانجام آن با پروردگار توست. یعنی به اونا اینجوری بگو، بگو من مأمورم، اومدم فقط ابلاغ امر و رسالتمو انجام بدم و برم. یه به من چه که کیه، بالاخره هست که، ولی حالا کیه این دیگه در حیطه امر الهیه. به اونا اینجوری بگو. آیه 45 انما انت منذر من یخشاها که این از تو جز این نیست که وظیفه تو هشدار کسی است که از آن میترسد. یعنی تو فقط باید بگی هست، حالا به کیش کار نداشته باش. تدبیر خداوند متعال اینه که در این دنیا مخفی باشه، کیشو کاری نداشته باشید، حتمیتشو بچسبید که جدی بگیریدش، چون در مخفی نگه داشتنش حکمتهایی هست. خداوند حکمتهایی رو دنبال میکنه، خیلی هاش مشخصه، خیلی هاش هم مشخص نیست، که اصلا یه بحثیست برای اینکه آدم تحلیل کنه چرا خداوند زمان قیامت، زمان ظهور رو مخفی نگه داشته. به اینش کار نداشته باشید، به اینش کار داشته باشید که قطعیه و باید براش خودتون رو آماده کنید. و آیه 46 که انهم یوم یرونها که وقتی اون روزم میرسه، روزی که آن را میبینند، که انهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیتن او ضحاها که روزی که آن را میبینند گویی جز شبی یا روزی درنگ نکردن در دنیا و برزخ. یعنی شما حواستون به این موضوع باشه، توجهتون رو به این نکته بدید که این موضوع قطعیه، بعدم زود میگذره. وقتی برید اونور فکر میکنید کل زندگی دنیا و برزخ و ایناتون یه شبی، یه روزی، یه نصف روزی، یه حداقلی بوده، و تو این زمان کوتاه هم شما باید توشه برای اون وقت جمع کنید برای ابدیتتون، که نشون میده درستش اینه که در رابطه با بحث معاد چه رابطه‌ای داشته باشه. این که کی اتفاق میفته به دردتون نمیخوره، اصلا خداوند تدبیرش بر مخفی نگه داشتن اونه. اما اینکه دنیا خیلی کم و کوتاهه و ما باید برای اون ور که ابدیتمون توشمون رو جمع کنیم، و اینکه حتمی و قطعی است، این باید توجه ما رو جلب کنه، چون سازنده است و البته اثر تربیتی بالا داره. اینم از سوره نازعات، یه سری نکات خیلی مهمی درش بود، مخصوصا آیه 24 که خداوند بحث ادعای ربوبیت تباغیت رو مطرح کرد، و همچنین آیات اولش که ملائکه برای کافران نازعاتند و برای مؤمنان ناشتات. یعنی موقعی که میخوان جان کافران رو بگیرن، به شدت اون جان رو از بدنهاشون میکنن، ولی وقتی میخوان جان مؤمنان رو بگیرن، اصلا به گونه خیلی شادی بخش، نشاط بخش این کار رو انجام میدن، که انشالله خداوند دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده، ماها رو انسانهای قرآنی قرار بده، که تو اون لحظه که دیگه انشالله میخوایم بریم به سمت اونور در این سفر حتمی برای همه، از اون دسته باشیم که با ملائکه ناشتات روبرو بشیم، نه با ملائکه نازعات، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.